بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به حضرت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز سه‌شنبه 5 اسفند 1404، جلسه سوم از مجموعه جلسات شرح غزلیات شمس در ترم سوم رو در محضرتون خواهیم بود. در جلسه، یعنی کلن در طول این جلسات، با عنوان فرعی شادی آغاز کردیم کار رو، و در جلسه اول یکی از حیرت آورترین غزلهای مولانا رو خوندیم که آشنا بشیم با غزلهای وحیگونه مولانا، که قرار بود در ادامه ترم دوم بود، و اونجایی که رسیدیم به این که انسان به قدری ارزشمنده که توانایی خدا شدن داره، و اون خداگونگی و وحیگونگی اشعار مولانا رو بررسی کردیم. در جلسه گذشته شروع کردیم مبحث غم و شادی رو از نگاه مولانا، و قبل از اینکه به آثار مولانا برسیم به این پرداختیم که غم و شادی دو روی سکه این دنیا هست، و این دنیا دنیای تضاد هاست، دنیاییه که توش غم و شادی باید وجود داشته باشه، وجود داره، و هیچ کدوم رو نمیتونیم بگذریم ازش، نمیتونیم نادیده بگیریم، هر دو وجود دارن. و گویا این رو شاعران ما، اندیشمندان ما، ادیبان ما قرن هاست متوجه شدن، و انگار که این دنیا از مجموعه شادی و غم ایجاد شده و هر کدومش نباشه یه چیزی تو دنیا کمه. به خاطر همین اصول دنیای مادی از نگاه مولانا و بسیاری از اندیشمندان تضاده، تضادها هستند که دنیای ما رو میسازند. همین غم و شادی هم جزوی از همین تضادها هستند. خب بعد پرداختیم به این که حالا که غم و شادی جزوی از دنیاست، دنیا رو دوست داشته باشیم با همه غم‌ها و با همه شادی‌هاش. همون شعر قیصر امین بور که گفت زندگی ترکیب شادی با غم است، دوست می‌دارم من این پیوند را، گرچه می‌گویند شادی بهتر است، دوست دارم گریه با لبخند را. بعد مولانا هم همینطور. مولانا هم چند تا مؤلفه برای شادی و غم دنیا داره و به خاطر این شادی و غم دنیا رو دوست داره. در مورد یکی از مؤلفه هاش صحبت کردیم، و اونیه که چون مولانا معتقد همه جهان یه خالقی داره، یه فاعلی داره، غم‌ها و شادی‌های جهان از اون فاعل و از اون خالق به وجود میاد، و چون من عاشق اون خالقم، ز نیکو هرچه صادر گشت نیکوست. چون من عاشق خداوند هستم، چه برای من غم بیاره، درد بیاره، بیماری بیاره، رنج بیاره، چه شادی بیاره، لذت بیاره، نعمت بیاره، رحمت بیاره، من هر دو رو با جون دل میپذیرم و دوست دارم. چرا؟ چون از همون فاعل و از همون خالقه. در مجموع همه رویدادها و فرایندهای دنیا رو، چه خوب باشه چه بد باشه، مولانا از خداوند میدونه، و به خاطر همون هر چه آن خسرو کند شیرین است. بعد غزل 1677 رو خوندیم که اونجا این فاعلیت خداوند رو کامل نشون میداد، که یک دم منو خوشحال میکنه به گلستان کندم، یک دم دیگر زمستان کندم. در نهایت کار خداست، پس من تسلیمم، من به پذیرش میرسم. مرحله بعد از پذیرش اون شادیه که خداوند این صلاح رو میدونه. و بعد پرداختیم که چرا غم و شادی در جهان ماده اصلا وجود داره. میتونست دنیایی باشه بدون غم، بدون بیماری، بدون درد، بدون ناراحتی، و یه سری از مواردش رو گفتیم. یکیش این بود که یادتون باشه برای آموزش بود، که ما در کنار وجود تضاد هاست که یاد میگیریم. وقتی سیاهی هست اون سفیدی رو درک میکنیم، و وقتی شادی هست غم رو، وقتی بیماری میاد سلامتی رو متوجه میشیم، و همه این تضادها در کنار همدیگه معنی پیدا میکنن. و بخشهایی از مثنوی رو خوندیم که اونجا با یه مثالی که اگر شب نبود، مولانا گفت اگر شب نبود مردم اینقدر کار میکردن تا از بین میرفتن. شب برای استراحت، برای آرامش، چنان که اگر خورشید همیشه میتابید درختان از بین میرفتن، میسوختن، و این در کنار هم باید وجود داشته باشه، این شادی و غم، این شب و روز، و این درد و رنج و سختی در کنار لذت و رحمت و نعمت. خب پس اگه بخوایم یه نتیجه گیری کنیم از جلسه ای که گذشت، اینی که بخش جدا نشدنی زندگی ما شادی و غمه، ازش فرار نکنیم، از اینکه غمی داشته باشیم فرار نکنیم، به استقبالش اتفاقا بریم که امروز بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. اینا بخشی از زندگیه، باید بپذیریمش و پایان شب سیاه سفید است انشالله. خب یه نکته دیگه هم که مولانا جلسه قبل گفت الان یادم اومد، ما توی غزلی که خوندیم اینو گفتیم، گفتیم مولانا معتقده اصل و وجود انسانه که ارزشمنده و این دنیای مادیه که رنج و غم داره. تو اگر از این درد و رنج و غم ها عبور کنی، تازه میرسی به اون اصل و ذات خودت که ارزشمندیه، تازه اونجاست. مثالش هم چی بود؟ یه دیگه زر، یادتون بیاد، چو دیگه زر بود او را سیه رویی چه غم دارد. وقتی تو یه دیگه طلا داری، حالا هر چقدر هم سیاه باشه، نهایت اونو صیقل میدی، صاف میکنی و به اون اصل طلایی خودت میرسی. امروز در ادامه مباحث جلسه قبل در مورد همین صحبت میکنیم که غم و شادی از کجا میاد و قراره چی کار کنیم. حالا قبل از اینکه به مولانا و دیگر شاعران بپردازیم، یه نکته کلن در مورد غم و شادی میگیم. البته همه میدونن اینا مکمل و یه یاداوری برای آن چیزی که میدونیم. غم و شادی از احساسهای اصلی هستن. تو روانشناسی ما احساسهای اصلی داریم و احساسهای فرعی داریم. احساسهای اصلی، دوتای اصلیش همین غم و شادی هست، دیگرش هم خشم و ترس و علاقه و نفرت. اون اینساید آوتساید بود، درون و بیرون. شادی داشت، غم داشت، نفرت داشت و خشم داشت. بعدن حالا توی قسمت دوش اون علاقه هم اضافه شده بود، اون انزجار هم اضافه شده بود. این احساس‌های اصلی ما هست، هرچند ما احساسات فرعی داریم، احساس‌های زیرمجموعه دیگه‌ای داریم، ولی توی این احساس‌های اصلی غم و شادی گویا پرکاربردترین احساس‌های ما هست. یعنی بیشتر از هر چیز دیگه ای اونا رو تجربه بکنیم و حتی یه جاهایی با همدیگه اشتباهشون میگیریم. مثلا نفرت داریم، نفرت رو با غم اشتباه میگیریم، چون این اصلا انگار مادرشون غم است. یا شادی رو با چیزهای دیگه، با هیجانهای دیگه اشتباه میگیریم. این غم و شادیه است که خیلی مهمه. خب غم و شادی چیه؟ تعاریف مختلفی براش گذاشتن، خیلی جاهای مختلفی تعریف‌های از نظر روانشناسی، از نظر اجتماعی، از نظر احساسشناسی، از نظر عرفان تعریف کردن، ولی یه تعریف کلی داره. غم از دست دادن اون چیزی که می‌خواستی و شادی از نتیجه به دست آوردن چیزی که می‌خواستی. یعنی در اصل غم و شادی از دست دادن و به دست آوردنه که ایجاد میشه. یه چیزیه که دوست داری از دستش میدی، یه چیزیه که علاقه داشتی بهش به دست میاری. حالا اون چی میتونه؟ هر چیزی باشه. میتونه مثلا یه ماژیکی باشه که مدت‌ها دوست داشتی بخری نمیشد، یه غذای مطلوبی باشه که دلت میخواست مثلا بخوری تا رسیدن به یه آدمی که خیلی دوستش داری، یا از دست دادن آدمی که خیلی دوستش داری. این دامنه از دست دادن ها و به دست آوردن ها خیلی گسترده است. شاید چه میدونم تو بشقاب یادگاری مامانت بشکنه ناراحت بشی، شاید هم از مرگ عزیزانت هم ناراحت بشی. جفتش غمه، ولی خب این میزانش و شدت و عدتش فرق داره. خب حالا که اینطوری شد، مثلا چه میدونم یه نفر کنکور قبول نمیشه ناراحت میشه، یه نفر رتبه تکرقعی میگیره خوشحال میشه، به دست میاره از دست میده. و وقتی بررسی میکنیم میبینیم همینه. یه وقتایی هم اصلا میبینید شدت غم و اندوه ما جلوتر با این کار داریم، از انتظاریه که ما داشتیم. مثلا من فکر میکردم رتبه کنکورم باید زیر 100 بشه، شدم مثلا 800 و همه میان میگن مبارکه، تبریک میگم، دانشگاه شریفم قبول شدی، ولی تو ناراحتی. چرا ناراحتی؟ خوبه که 800 خیلی رتبه خوبیه، چون من انتظار یه چیز دیگه ای داشتم. با این کار داریم در ادامه. خب بس به دست آوردن و از دست دادن. خب بریم ببینیم نزد عرفا چیه. حالا با این توضیح خیلی دیگه باز میشه همه چی که غم و شادی نزد عرفا چیه. خب برگردیم به طبقه بندی خودمون. چیزه وایت ورده؟
بله.
برگردیم به طبقه بندی خودمون. دنیا چی بود؟ ماده، معنا. به دست آوردن تو دنیای ماده مثلا چیه؟ پول،
خونه،
قدرت، زن و بچه است. دیگه چیه؟
خانه.
خانه است، شهرت، سلامتیه، نمیدونم، عشق،
بیماری.
اینا همش برعکسش. ذلت، مرگ، دیگه بیپولیه، بیخانوادیه. اینا همه برای دنیای ماده است. اینا همه غم و شادی ایجاد میکنه. تو دنیای معنا چی؟ شما مثال بزنید حالا. آگاهی چی؟ جدول ضرب آگاهی پیدا کنی چیه؟
حضور.
حضور چی؟ الان اینجا حضور داری؟
تعالی
به چی؟
به خدا رسیدن.
عالم معنا یه دونه بیشتر نداره. خدا. حالا یکی اسمشو بذاره حضور، یکی میگه آگاهی، یکی میگه تعالی، یکی میگه بینش، یکی میگه معرفت، یکی میگه وصال. تا اینجا رو تا قیام قیامت میتونی بشماری. ولی این ورش فرق داره.
انا لله و انا الیه راجعون.
حالا اینا هم همه تعبیرهای متفاوتی از عالم معناست. یک چیز بیشتر نیست. لا اله الا هو.
المعنی هو.
المعنی اول فقط یه چیزه، خدا، رسیدن به خدا. حالا شادی و غم توی مرحله فان، هر چیزی که تو رو به این نزدیک میکنه یا هر چیزی که تو رو از این
دور میکنه.
حالا هر چیزی که اینجاست این ور غمه. پول تو رو نزدیک میکنه یا دور؟
دور.
مشغولیت دیگه. قدرت، شهرت. شاید اگه نزدیک کنه خوبه. همونی که توی جلسه مثنوی گفتم هر چیزی که اصلا اسراف یعنی چی؟ یعنی هر نعمتی که به تو دادن در مسیر نادرست ازش استفاده کنی. اگر بره تو مسیر درست خوبه. تو از جسمت، از سلامتی در مسیر درست رسیدن به خدا استفاده کنی. ولی در اغلب موارد اینطوری
نیست.
در اغلب موارد هر آن چیزی که ما توی دنیا داریم مانع رسیدن به عالم معناست و به خاطر همین اگر غم و شادی رو اینجا بخوای تعریف کنی باید اینا رو خط بزنی. اسمش چی میشه؟ میشه نفی خود، نفی دنیا، ریاضت و همه چیزهایی که تو عرفان در موردش صحبت میکنیم. پا گذاشتن رو خیشتن، پا گذاشتن روی نفس، نخواستن دنیا و و و همه این چیزهایی که الان سالهاست داریم با همدیگه تو مثنوی میخونیم، تو فیه مافی میخونیم، تو تذکرت الاولیا میخونیم، اینجا میخونیم، هر جای دیگه ای میخونیم. دنیا میشه عالم ماده، غم و رنج های و شادی های خودشو داره، آخرت هم میشه عالم معنا. حالا تقسیم بندی های مولانا یادتون بیاد، یه جایی میگه ماده معنا، یه جا میگه جسم روح، یه جا میگه این جهان آن جهان. حالا تقسیم بندیاش یه مقدار دیگه متفاوته. ولی در نهایت همینه. هر آن چیزی که مربوط به عالم ماده است، یه شو اما شادیایی داره، ولی از نگاه مولانا اونی چیزیه که تو رو باید به اون عالم معنا وصل کنه. خب الان با این توضیح مثلا لباس هم پاره شده چه غمیه؟
مادیه.
کز نیستان تا مرا ببریدن چه غمیه؟
خدایی
معناست. غم عالم معنا از نیستان تا مرا ببریدن. و مولانا هر وقت داره دور میشه غمگینه و هر وقت داره نزدیک میشه شاده. و هر چیزی که باعث نزدیکیش بشه یا هر کسی که باعث نزدیکیش بشه، یکیشو همه اون میشناسی؟ شمس تبریزی. سمت تبریزی که پشتش رو به ماست، صد هزاران آفرین بر روش باد. آخه پشتش به ماه، تازه ما اینقدر حالمون خوبه. ببین اگه روش رو برگردونه سمت ما، چون شمس رفته دیگه، گذاشته رفته، ببین چه حالی پیدا میکنه. حالا همه چیزهایی که تو رو میبره به این مسیر، یا مولانا رو میبره به این مسیر، این حالش رو خوب میکنه. اصل اونه. خب بس با این توضیح، ما دو تا مجموعه شادی داریم. توی عرفان بهش میگن شادی های آفاقی. آفاق از جمع افقه، یعنی دنیا. شادی های انفسی جمع نفسه، از درون تو میاد. شادی های درونیه دیگه، تو دنبال این چیزا نیستی. اولین راه به دست آوردن شادی از جنس شادی مولانا همینیه که توی این خط اول براتون از فیه مافی نوشتم. همه رنج ها از آن برمیخیزد که چیزی میخواهی و آن میسر نشود چون نخواهی. فقط باید نخواهی، چون نخواهی رنجی نمیمونه. همین. اصلا ببینید با همین یه جمله تو کل دنیا رو میتونی برای خودت حداقل یه ذره متعادل کنی. رنج از اونجایی که تو یه چیزی میخوای، اگه نخوای چی؟ مثلا شما گریه میکنی میگی این ماجیک به من بده، بده بس من نمیدم، ولی این ماجیک رو نخوای، یه گریه یه هم وجود
نه.
خیلی دیگه کلا بعضی جاها به فقر میرسه، مراتبشه دیگه، به فنا میرسه، به نیستی میرسه. از همین مراتب کوچیک شروع میشه از نخواستن، بعد مراتب بالاش میشه فقر به معنای کلی، بعد میرسه به فنا که دیگه از تو هیچ چیزی باقی نمیمونه، حتی دیگه خودی هم وجود نداره. همه رنج ها از آن میخیزد که چیزی خواهی و آن میسر نشود. وقتی چیزی میخوای ولی به دست نمیاری و چون نخواهی رنج نماند. رازش اینه. بعد حالا با این وجود چون نخواستنه از کجا میاد؟ از درون آدم ها میاد دیگه. ببین مثلا ما آدم های من خودم به شخصه خیلی تجربه کردم، خیلی خیلی پولداری دیدم که اصلا زندگی اونا باهاش میشه زندگی 10 تا کوچه تو جنوب شهر رو آباد کرد. یعنی آدم هایی که اندازه یه محل رو میشه با زندگی اونا خوشبخت کرد، ولی اونا خوشحال نیستن. قرص افسردگی میخورن، دائم پیش روانشناس و روانپزشکن. اینو مولانا تو دفتر ششم مثنوی میگه، میگه راه لذت از درون دان نه برون. ما همش فکر میکنیم خوشحالی یعنی دنیای بیرون باید همه چی مهیا باشه، پول باشه، خونه باشه، این باشه، نمیدونم نظام اجتماعی سیاسی خوب باشه، ظالمان ظلم نکنند، کافران کفر نگن، نمیدونم ترافیک نباشه، گرم نباشه، سرد نباشه، گرون نباشه، تراف نباشه، این نباشه، اون نباشه. میگه راه لذت از درون دان نه برون، ابلهی دان جستن از قصر و حسون. حسون حساره، حسنه. میگه تو قصر داری ولی چرا حالت خوب نیست؟ پس من اینو بارها میگم، یه هممون آرزو داشتیم یه زمانی که یه پراید داشته باشیم فقط. من میگفتیم اصلا ببین من یه پراید بخرم، هیچی نمیخوام. الان سالها از اون موقع گذشته و هنوز هم حالمون خوب، هنوز هم خیلی چیزهای دیگه
دنبال مازراتی هست.
مازراتی میگه فکر نکن این دنیای بیرون قراره حالتو خوب کنه. اصلا یکی از ویژگی هایی که چرا دنیای بیرون حالتو خوب نمیشه، یه جا مولانا میگه مثل نوشیدن آب شوره، تو رو هی تشنه تر میکنه. هرچی بیشتر داشته باشی بیشتر. به خاطر این قدیمی ها میگفتن از نخورده بگیر بده بخورده، چون همیشه چشش گشنه است، چشش سیر نمیشه. آن یکی در کنج زندان مست و شاد، وان دگر در باغ ترش و بی مراد. یکی تو زندانه ولی حالش خوبه، شاده.
یوسف
با یوسف، به قول شما یوسف، یکی با همون پرایدش خوشحاله، یکی با معذرتی. چی گفتی؟ معذرتی؟ با معذرتی هم حالش خوب نیست. هی معذرت میخواد، کلی معذرت خونشون داره، ولی حالش خوب نیست. میگه یکی کنج زندان ولی حالش خوبه، ولی یه وقتایی توی باغه، باغ نواد جای خوب، ولی ترش و بی مراد، انگار به مرادش نرسیده. قصر چیزی نیست، ویران کن بدن. چرا؟ چون تمام آن چیزهایی که تو داری دنبالش میگردی، دنبال شادی، این ور جدوله. بابا این بدن رو خراب کن، بدن نماد دنیای مادیه دیگه. بعد تازه بهت میگم گنج در ویرانیست، ویرانی است ای میره من، میر یعنی امیر. اگه تونستی دنیای مادی رو خراب کنی، تازه گنج میزنه بیرون. چند تا قصه توی عرفان داریم همینطوری، یه جایی رو داشتن میکندن خراب شده، یه های گنجی اومده. اینا نواد اینه که باید اول داشتهات رو ویران کنی، بعد از لابلای خاکسترا سیمرغ بزنه بیرون. و اون داشتهات داشتهای مادیه، دنیای مادی رو بذاری کنار، تازه اون شادی درونی بیاد بیرون. چون شادی هایی که ما دنبالشیم شادی های بیرونیه، باید به محض اینم که خراب بشه از دست میره. میری یه یخچال میخری 200 میلیون تومان، میاری میزنی تو برق، کار نمیکنه. لحظه اول هر چی فوش دهنته به اون نمایندگی، به اون تولید کننده، به اون گارانتی، گارانتی هم که هیچی نمیدونم فلان، چون اینطوریه. هزار تا زحمت برای یه چیزی میکشی، یا دوز به یک باره ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. رمز اینه که شادی تو چجوری بفهمی این شادی شادی واقعیه. ببین کسی میتونه ازت بگیرتش؟ زلزله چی بود الان خانم آمده بود؟ دوستانی که نمیدونن، یه قبل برای بچه‌هایی که فایل ضبطی قبل از کلاس، یه خانمی اومده بود اینجا، آتش نشان بود، بعد در مورد اینکه تو آتیش، تو زلزله، نمیدونم ما چی کار کنیم، داشت به ما میگفت ما خیلی از دارایی هامون با یه آتیش، با یه زلزله، با یه بمب، حتی با یه فوش، بهترین و خوشترین حال شما رو یه نفر بهتون بگه احمق، در جا از دست میدی. تمام. لازم هم نیست اصلا سیل و زلزله و آتیش بیاد، یه نفر رد بشه یه چیزی بگه. ولی اگه اون چیزی از درونت باشه، اون وقت تو هر کسی اصلا درونت را میدی. من میتونم تو درونت رو بفهمم. شمس تبریزی کسی بود که به مولانا گفت بیرون رو رها کن، بیا گنج درونت. مولانا همه چی داشت. مولانا امام جماعت شهر بود، رئیس مدرسه علمیه دوره خودش بود، یکی از سرشناسان و زاهدان شهر خودش بود. ولی شمس اومد گفت بذار کنار، برو از محله یهودی ها بر من شراب بخر بیار اینجا. گفت ای خوش بر سرم، من اینجا پشت سرم نماز میخونن، به سرم قسم میخورن. بابای من آدمی بوده که به محمد خوارزمشاه نگفت من برم اونجا بر محله یهودی بر تو شراب بخرم، ولی منو گذاشت زیر پاش، گنج اومد بیرون. بعد به خاطر همین ببین تو مقالات شمس اصلا واقعا اون از درونه دیگه، یعنی باید بتونی اون درونت رو کشف کنی. در عالم اسرار درون آفتاب هاست، ولی ما درونمون رو نمیبینیم، همش چراغ قوامون بیرونه دیگه. ماه هاست، ستاره هاست، در اندرون من بشارتی هست. مرا عجب از این مردمان است که بی آن اشارت شادن. میگه مهجوری تو چرا شادی؟ میگه دیروز برای پسرم یه ماشین خریدم، خوشحالم. شمس تبریزی باشه میگه با تو اندرونت یه شادی باشه که شاد باشی. چطور اون بشارت درونی رو متوجه نشدی؟ با این دلخوشی های بیرونی شادی. میگه من در عجبم. میدونید واقعا در عجبم. آدم تعجب میکنه از یه چیزی که تو داری و یه نفر دیگه نداره، و یا تو نداری یه نفر دیگه داره. چند روز پیش یه دو تا دوستام داشتن با هم حرف می‌زدن، یکیشون 45 سالشه مجرده، تنها زندگی میکنه، خیلی سخته تنهایی زندگی کردن براش. بعد از این ازدواجی ها بوده ولی به هر حال قسمت نشده دیگه. اون یکی دوستم هم دقیقا شرایطش همینه، اونم 45 سالشه ولی ازدواج کرده، دو تا بچه بزرگ داره، دختره رو تازه شوهر داده، پسره مثلا داره سربازی میره. بعد میگه اینا رفتن پی زد، داشتم با هم حرف میزدم، منم اینجا نفر سفر. بعد این میگه وی بابا خیلی من تنها، دختره که هی باش نامزدش میره این بر اون بر، پسره که رفته سربازی هفته یه بار میاد خونه، شوهرم هم که صبح تا ده شب سر کاره، اصلا ناهار میخورم تنهایی از گلوم پایین نمیره. این یکی دوست دارم که کلا بنده خدا از اول مجرده، میگفت اصلا نمیفهممت چی میگی؟ بعد من آرزوم بود شرایط تو رو داشتم، بس اگه تو به خودت میگی تنها من چی بگم؟ میگفت اصلا درک نمی کنم. یعنی چی اینه که میگی؟ چی میگی؟ من میخوام یه میز آشپزخونه رو یه متر اونورتر بکشم، هیچکی نیست سر این میزو بگیره، تو حالا یه نشستی ناهار تنهایی خوردی و فکر میکنی الان خیلی تنهایی؟ ببین نمیتونه درک کنه اصلا، چون اون شرایطش خیلی. حالا شمس تبریزی هم میگه من اصلا عجبم از این مردم ها، چجوری اینقدر شادید شماها وقتی اون بشارت درونی رو ندارید؟ تو بیرون چیزی نیست واسه شاد بودن. من درکتون نمیکنم، شمس تبریزی ما رو درک نمیکنه. اگر هر یکی را تاج زرین بر سر نهادندی، بایستی که راضی نشوندی. نمیدونم بابا یه پراید چقدر خوشحال میشیم. میگه تاج زرین هم به شما دادن نباید خوشحال بشی، که ما این را چه کنیم؟ ما را گشاد اندرون میباید. راز شادی عرفا شما میرفتید، خیلی جالبه این استاد ملکیان یه بار گفت و خیلی حرف واقعا درستی بود، میگه ما میشینیم کتابا رو میخونیم. عطار عجب آدم خوبی بود. این شیخ محمود شبستری عجب درد نیک و نازنینی بوده. این مولانا ببین میگفت به والله که اگه بتونید 24 ساعت با اینا زندگی کنید. چرا؟ چون ماها چسبیده دنیاییم دیگه، و اون ترک دنیا، میری خونش میبینی مثلا مورچه از اینجا داره به اونجا میره، این اصلا براش یه دونه گلیم پاره داره، میگه اه فرش ابریشم فرحی ندارید؟ مبل ایتال استیل ندارید؟ مبلاتون رو چند وقت عوض نکردید؟ نگاه کن پوسیده شده. ما اینطوریم، نگاهمون به دنیا اینه و اونا اونطوری هم. بعد ما بریم اونجا اصلا میشینی تو خونه اون یه دقیقه رو زمین؟ یه وقت کثیف نشه لباسم. ببین فرقش اینه. حالا تو کتاب خیلی خیلی خوبه، خیلی گوگولیه، وه 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 وه، حال میکنیم همه همون. ولی یه نفر از این در بیاد تو، اگر لباسش خیلی نو تمیز نباشه، این چی لباس؟ ما را گشاد اندرون میباید. خب بس باید در نهایت فهمیدیم که شادی از درون. یه نکته خیلی ریزو بگم، البته این بحث خودش اصلا یه جلسه سلسله جلساتی میخواد، ولی اشاره کنم. ادبیات ما به دو دسته پیش از مغول و بعد از حمله مغول تقسیم بندی میشه. قبل از حمله مغول ما شاعرانی مثل رودکی، فرخی، منوچهری وقتی دارن از شادی صحبت میکنن، منظورشون شادی های مادیه. چرا؟ چون دنیای بیرون پر از شادیه براشون، دنیای بیرون پر از بهاره. وقتی فرخی سیستانی میگه در بهار می بنوشیم، منظورش اینه که واقعا در بهار که بعدش تابستونه قبلش زمستونه، می یعنی شراب انگور بنوشیم، این شادی بیرونیه. ولی بعد از حمله مغول، بعد از اینکه دیگه آدم ها هیچی پیدا نمی کردن برای خوشحال بودن، اصلا عرفان عاشقانه ما اونجا یه سیر سعودی پیدا کرد و یه رشد عجیب و غریبی کرد، چون آدم ها دیدن خب من که چیزی برای بیرون برای خوشحالی ندارم، چیکار کنم؟ و این تکامل مغزه میره به سمت اینکه با چیزایی که دارم حالم رو خوب کنم. چی دارم؟ مثلا خدا دارم، عشق به خدا دارم، بیام برسم به خدا. مغول اومد 8 تا از خواهر برادرای منو کشت، بعد الان من برم از بهار لذت ببرم شراب بنوشم؟ برم مثلا از داشتن یه خونه لذت ببرم؟ از داشتن مثلا بویدن یه گل لذت ببرم؟ از سیر در طبیعت و آفاق لذت ببرم؟ نه. برگشت ادبیات ما به شدت عرفانی شد و بعد از اون دارید میبینید که عطار از شاعرانیه که با حمله مغول کشته شده. بعد از عطار شما عرفا رو ببینید چقدر یهو رشد عرفانی توی دیدگاه عرفانی چقدر رشد کرد توی ادبیات ما. و توجه کنید به زمانه‌ای که ظلم و استبداد زیاد باشه. ظلم و استبداد اینطوریه، مثل اون جعبه عینک تو بده به من، اون جعبه شو ببین، مثل یه بادکنکه وقتی فشار میدن از این ور اون ور بادش میزنه بیرون. عرفان دقیقا اینطوری ایجاد میشه، وقتی دنیای ماده تو رو فشار میده تو راه فرار نداری، میای به سمت عرفان. بعد اصلا عرفان خیلی وقتا عرفانهای کاذب ایجاد میکنه. همین الان شما نگاه کنید ما تو ایران چقدر شاخه های عرفانهای جدید داریم تو این 40 سال گذشته. یعنی بیشتر از نمیدونم کافی شاپ و پیتزا فروشی الان تو این چند سال اخیر توی ایران ما عرفان ایجاد شده. تا دلتون بخواد شاخه های مختلف. چرا؟ چون آدم ها برای دنیای بیرون کاری از دستش بر نمیاد. اینقدر فشار دنیای بیرون زیاده و احساس استیصال میکنه، من نمیتونم کاری انجام بدم، بس میپردازم به دنیای درون. حالا هر کی از یه روشی، خیلی فرقه های دینی ایجاد میشه، خیلی فرقه های عرفانی ایجاد میشه و عرفان ما هم دقیقا اینطوری اتفاق افتاد و امروز به این بیشتر میپردازیم. حالا این فعلا یه اشاره رو داشته باشید، یه جلسه ای در مورد چجوری عرفان ایجاد شد و چجوری رشد پیدا کرد حتما در موردش صحبت میکنیم. ببین اصلا این یه دونه تکامل مغزه دیگه، مغز شما. ببین مثلا تو یه چیزی رو از دست میدی، چه میدونم ماشین تصادف میکنه، خب نمیخواستم خیلی چیز عجیب و غریب و بدی و مثال بزنم، روز اول خیلی ناراحتی، درسته؟ میگی نگاه کن مثلا حالا 500 میلیون خرج این ماشین شده، نمیدونم 20 روزم شاید بی ماشین باشم، بیمه هم که نداشتم، حالا چیکار کنم؟ روز بعد چه جوریه حالت؟ خدا رو شکر حالا خودم هیچی نشدم، یا باید اگه بچه تو ماشین بود میگی خدا رو شکر بچه هیچی نشد. روز سوم میری دنبال یه وامی میگردی، یه چیزی میگردی. روز بیستم قبل اندازه روز اول
نیست.
عرفان اینطوری به وجود میاد، وقتی تو یه کاری میتونی بکنی که کاری میکنی، وقتی نمیتونی مجبوری یه جوری خودت رو نشون بدی، چون این مغز باید از خودش و از بدن تو محافظت کنه، قانون بقا و تکامل دیگه. تو اگر نتونی از خودت محافظت کنی و نتونی حال خودت رو خوب کنی میمیری. به خاطر این میگن انسان، بعضیا میگن ریشش از نسیانه، یعنی فراموشکاره. تو اگر انسان ویژگی رو نداشت، با اولین داغی که میدید انقدر گریه میکرد میمرد. اصلا انسان میلیاردها سال دوام پیدا نمیکرد. خیلی چیزها تو دنیای ما به خاطر همین اصلا به وجود اومده، یا برای بقا، من اینو بارها گفتم، بسیاری از اختراعات و اکتشافات بشر یا برای بقا یا برای تنبلی، جفتش هم برای اینه که ما بتونیم از خودمون محافظت کنیم. این هم یه کاریه که مغز انجام میده. ما اصلا خودمون هم این کارها رو توی زندگیمون میکنیم. الان خیلی اتفاق میفته که مثلا توی این وادی بودیم که بعد از حمله مغول عرفان رشد زیادی کرد، دیدگاه عرفانی زیاد شد و اصولا آدم ها وقتی توی رنج و سختی مادی قرار میگیرن، دنیای مادی فشار میاره، وقتی نمیتونن حل کنن. ببین مثلا من این مثال بارها زدم، شما سرما بخوری نمیری بیفتی رو سجاده بگی خدا منو شفا بده، میدی؟ نه، یه کولد استاپ میخوری، یه دمنوش نمیدونم زنجبیل و چی اون یکی میخورن؟ آبیشن میخوری، تهش میری یه پنیسیلین میذاری، دو روز دیگه خوب میشی. ولی بری یه دکتری بگن یه سرطانی داری که کلن 5 نفر تو دنیا دارن، اولین کاری که میکنی چیکار میکنی؟ خیلی مثال ساده و عادی برای هممونم پیش اومده که به یه مشکلاتی خوردیم که هیچ راهی در دنیای مادی نداشته. استیصال، استیصال تو رو میبره عالم معنا. اصلا اغلب آدمایی که تو همچین کلاسایی، آدمایی که درد کشیدن، آدمایی که رنج داشتن توی دنیا، آدمایی که دنیای مادی دیگه حالشون خوب نمیکنه، دیگه داشتن خونه و ماشین آرزو شد نیست. بعد میاد برم حالا یه بعد جدیدی رو کشف کنم. حتی اینو دکتر سروش هم که شما مثال زدی، همین رو چند بار شنیدم ازش. میگه یه جوونی میاد مثلا به من میگه اینا چیه بابا، نمیدونم فلان اینا. میگم حالا صبر کن، بذار بخوری به یه مشکلی که با پول حل نمیشه، بذار برخورد کنی با یه حالی که هیچ کس تو دنیا درکش نکنه، بذار به یه دیوار سفتی بخوری، بذار یه ذره سنت بره بالا، بعد بیا با هم دیگه صحبت کنیم. اینه. حالا اینجا هم همین شکلیه دیگه. وقتی دنیا فشار میاره با آدم ها، آدم ها میرن به سمت عالم ماده. ولی تا وقتی خوش میگذره بهت، اغلب اینور هستی، حال میکنی دیگه، شهر بازی و از دنیا لهون و لعبون، سرگرمیه، خوش میگذره. ولی یه وقت حالا تعو بگیری، وقت یاد یه بخش دیگه میافتی. خب حالا این رو که به دنیای درون بپردازی، شمس تبریزی درک کنه. اصلا یکی از دلایل ریاضت هم همینه. اینو جاهایی تو متون عرفانی گفتن، چون ریاضت به تو رنج و سختی وارد میکنه که تو به یه بعد دیگه ای هم بپردازی. حالا غیر از اون تسکیه که تو دنیای ماده رو میذاری کنار، اون رنج و اون سختیش هم تو رو به عالم معنا، به سمت عالم معنا میبره. خب حالا از یه بعد دیگه هم مولانا توی دفتر سوم مثنوی نگاه میکنه به اینم جالبه، دقت کنید. هرچه از وی شاد گردی در جهان، از فراق او بیاندیش آن زمان. میگه تو دنیای ماده این ورا هرچی خوشحالت میکنه، یه لحظه فکر کن که امکان داره فردا نباشه، به فراقش هم فکر کن. زانچه چیه گشتی شاد، بس کس شاد شد. همون چیزایی که تو داری خیلی هم داشتن، اون چیزایی که تو داری خیلی ها دارن، آخر از وی جست و همچون باد شد. همین خونه‌ای که تو الان میشینی شاید قبلا برای یه نفر دیگه بوده که الان اصلا دیگه نیست. از تو هم بچت، اینا برای تو هم باقی نمیمونه، چطور که برای دیگران هم نمیمونه. تو دل بر وی منه، پیش از آن کو بچت از وی تو بجه. قبل از اینکه اون از تو فرار کنه، تو ازش فرار کن. قبل از اینکه اون تو رو ترک کنه، تو اونو ترک کن. خیلی ها تو رابطه هاشون کار میکنن، هی میدونن طرف بالاخره ولش میکنه، میگن بذار من اول ول کنم، اینطوری کمتر ضربه میخورم. حالا اینم همینو میگه مولانا، هم قدیم احتمالا این کار رو میکرده. خب حالا یه غزلی بخونیم در مورد این که دیگه دو بعدی شد دیگه، شادی ها دو بعد داره. این غزل مولانا، غزل 1078. شادی کان از جهان اندر دلت آید مخر. غزل 1078 مولانا. شادی کان از جهان اندر دلت آید مخر، شادی کان از دلت آید زهی کان شکر. باز خرجان مرا زین هر دو فراش ای خدا، پهلوی اصحاب کهفم خوش به خسبان بی خبر. سایه شادی است غم، غم در پی شادی دود، ترک شادی کن که این دو نسگلد از هم دگر. در پی روز از شب و در پی شادی است غم، چون بدیدی روز دان که از شب نتان کردن حذر. تا پی غم می دوی شادی پی تو می دود، چون پی شادی روی تو غم بود بر ره گذر. یاد می کن آن نهنگی را که ما را در کشد، یاد می کن آن نهنگی را که ما را در کشد، تا نماند فهم و وهم و خوب و زشت و خشک و تر. همچو شمع نخل بندان کاتشش در خود کشد، کاغذ پر نقش و صورت در فتد در آب در. خب بس ببینید بیت اول قشنگ مشخص میکنه ما قراره با چی روبرو بشیم. شادی که از جهان میاد، زیر جهان خط بکشید، نماد اینوره. شادی که از دلت آید، نماد شادی های درونی و انفسی، نماد شادی های آفاقی جهان و همه چیزهایی که در جهان هست. میگه هر چیزی که از بیرون میاد تحویلش نگیر. یه راهکار داره بهت میگه، میگه چیکار کنی، چیکار کنی دنیای مادی، هر چیزی بهت دادن تحویل نگیر. یا علی ابن ابی طالب میگه زیاد خوشحال نشو. با نعمتهای دنیا وقتی زیاد خوشحال میشی، اون وقت هم که داری از دست میدی زیاد ناراحت میشی، بعد همیشه حالت چجوریه؟ یه تلورانس شدید شادی و غم. ولی وقتی اینطوری، نه از آمدنش زیاد خوشحال میشی، نه از دست رفتن. چرا؟ چون میدونی این آمدن و رفتن کلن وجود داره. شادی کان از جهان اندر دلت آید مخر، شادی کان از دلت آید صحیح کان شکر. کان یعنی معدن، یعنی کلن شکره، اون نیروی درونی. همونی که شمس تبریزی تعجب میکرد که ما چطور اون نیروی درونی، اون شادی درونی رو نداریم ولی حالمون خوبه. بنده خدا حالا نمیتونه ما با چی حالمون خوب بشه. باز خرجان مرازین هر دو فراش ای خدا. داره دعا میکنه. دقت کنید توی مثنوی، تو غزلیات شمس، یکی از راه ها دعاه. مولانا رو توکل و دعا خیلی خیلی سرمایه گذاری شعری کرده. دائم هر جا میرسه میگه دعا کن، یعنی از خدا بخوا، یعنی بگو که آقا من هیچ کارم، هرچی خودشه. باز خرجان مرازین هر دو فراش ای خدا. فراش یعنی چی؟
گسترانده آسمان ها
و زمین.
گسترانده
آسمان ها و زمین. حالا یه دونه اونور یه چیزی بگم بیاد دستتون. پهلوی اصحاب کفم خوش به خسبان. میخواد بخوابه پیش فراش. تجدید فراش یعنی زهر. میگه این خوبی ها و بدی های جهان مثل زنن. یکی گفت بیت بالا، گفت شادی های درون، یکی هم شادی های دل. ولی اومد تو بیت بعد گفت جفتشو نمیخوام، مرا پیش این از این دوتا فراش جدا کن. فراش از فرشه، یعنی گستردنی. بعد ولی یه جاهایی ما همین فرشی هم که میگیم پهن میکنیم، ولی یه جاهایی معنای زن هم میده. همینی که ما میگیم طرف تجدید فراش کرده، یعنی زن دوباره ای گرفته. حالا میگه من نمیخوام پیش این دوتا زن بخوابم، چه شادی های دنیایی چه شادی های دلی. پیش کی میخوای بخوابی؟ بس پهلوی اصحاب کهفم خوش به خسبان بیخبر. اصحاب کهف کی بودن؟ دیگه سریالشو دیدیم دیگه، ماکسیمیلیانوس. اصحاب کهف مسیحیانی بودن که در زمان دقیانوس حدود 200-250 سال بعد از میلاد مسیح، یه پادشاه ظالمی، دقت کنید، یه پادشاه ظالمی بود، عدل و داد برقرار نمی کرد. اینا اومدن از شهر بیرون، چون برنامه ریزی کرده بود که اینا رو بکشه. اینا خودشون همه درباری بودن، همه شاهزاده بودن، اون 7 نفر، بعضی ها میگن 9 نفر بودن. یه سگی هم داشتن با خودشون بردن. میرن میگن حالا خیلی دور شدیم از شهر، بریم توی غاری استراحت کنیم. خسته میشن، حالا دوباره میخوان بذارن از اون شهر برن. بعد که میرن تو اون غاره میخوابن، به روایتی 300 سال، به روایتی 309 سال اونجا خوابیدن. بعد که بیدار میشن فکر میکنن یکی دو روز خوابیدن، مثلا یه نصف روز خوابیدن. بعد که میان تو شهر میبینن او 300 سال گذشته. میرن با اون سکه هاشون، ما الان میگیم انگار از غار اومدیم بیرون، ما هر روز همینیم. میرن با اون سکه هاشون میبینن هیچی بهشون نمیدن. میگن دقت کردید ما ضرب المثل داریم، میگیم واسه این واسه عهد دقیانوسه، چون اونا یهو میان بیرون برمیگردن سکه هاشون رو میبرن، مثلا یه دونه شیرکاکاو با کیک بخرن. میگه این واسه عهد دقیانوسه، یعنی خیلی ازش گذشته، مثل ریال ما که صبح بلند میشی میری میگه این مازن دیگه به این نتیجه رسیدن 4-0 هست کنن واسه عهد الان بشه از عهد دقیانوس درات. بعد چیز میکنه میان بیرون. بعد این توی ادبیات ما، توی عرفان ما چند تا نماد به خودش میگیره، مهمترینش همون سگ اصحاب کهفه که با خوبان نشست و مردم شد. یعنی بعضی جاها و رفا میگه یعنی ما از سگ هم کمتریم خدایا. همنشینی با نیکان چقدر مهمه که تو ببینید واقعا هم مهمه ها. یعنی از هر بعد نگاه کنی اینی که تو با کی نشست و برخاست میکنی یکی از مهمترین تصمیمات زندگیه که دوستت کیه، با کی میری کلاس مثنوی، با کی میری باشگاه، با کی ازدواج میکنی، با کی نمیدونم بچه تو شوهر میدی، به کی کدوم خانواده میدی. نشست و برخاست یکی از این مثالهایی که میزنن همنشینه. یه سگ رفت با اونا نشست و برخاست کرد، با اونا 300 سال خوابید. یا حالا ما هم از سگ که کمتر نیستی، بری با آدم خوب نشست و برخاست کنی خوب میشی. حالا اینجا به علاوه اینکه از ظلم گریزی و چیزهای دیگه هم حالا تو عرفان در مورد اصحاب کهف اومده، اینجا هم میگه، میگه من نه با شادی دنیا اصلا، نه با شادی دلی، من هیچ کدوم اینا رو نمیخوام، میخوام برم پیش اصحاب کهف، یعنی پیش آدمهای خوب. بعد یادتون بیاد که مولانا به مراد و مریدی خیلی اعتقاد داره که مراد میاد دستتو میگیره و میبره. سایه شادی است غم، بعد میاد یه سری فکت بهت میگه. سایه شادی است غم، غم بر پی شادی اول. الان آفتاب از اینجا میتابه، اینم یه نفریه که داره راه میره، دست و پاش خیلی چاقه، نیلان کرده. سایهش کجا میفته؟ اینجا سایهشه. حالا میگه سایه شادی است غم، این شادیه،
این بر پی شادیه.
شادی اون وری بره چیکار میکنه؟ غم پشت سرش میاد. حالا شادی این وری بیاد چی؟ غم فرار میکنه. با این دوتا بیت بازی میکنه که ببین تو کدوم سمتی داری میری، داری میری دنبال غم یا داری میری دنبال شادی. هر سمتی بری این زاویه فرق میکنه. سایه شادی است غم، غم در پی شادی دود، اون وری که میری غم دنبالش میدوه. و تو چی کار کن؟ ترک شادی کن که این دو نسگلت از هم دگر. بیا شادی رو رها کن، این دوتا اصلا از هم جدا نمیشن. دنبال این نباش که این دوتا رو از هم جدا کنی. این دوتا نسگلن یعنی جدا نمیشن، جدا نمیشن. ما اصلا دردمون همینه، ما همیشه خوشحال باشم چون معنی داره اصلا این همه غم و غصه و ناراحتی و این چی گرفتاری شدیم. نه، میگه ببین اصلا دنبال شادی نباش، شادی مطلقی وجود، این دوتا از هم نمیگسلند یعنی جدا نمیشن. در پی روز از شب، اندر پی شادی است غم، شادی و غم دنبال هم مثل روز و شب. چون بدیدی روز دان که از شب نتان کردن حذر. میگه حواست باشه اگر روز داری الان خوشحالی، بدون که یه غمی هم داری. اگرم یه غمی داری بدون که پایان شب سیاه سپیده. همین دوتا نشون میده که تو زمان شادی خیلی مغرور نمیشی، زمان غم خیلی ناامید نمیشی، چون این دوتا پشت سر هم دائم دارن میان. فقط مشکلش پاییز فکر کنم، شبا خیلی طولانیه، این روزا تا میای چشتو وا کنی تموم میشه، ولی قربون خدا بشم شب هرچی آجیل بخوری فلان میکنی، سعی میکنی خودتو مشغول کنی، تموم نمیشه. تا پی غم میدوی شادی پی تو میدود. دنبال غم بری این وریه دیگه، نگاه کن، دنبال غم بری شادی رو پی تو میدود. چون بدیدی روز این چی اونها، چون پی شادی روی تو غم بود بر راه گذرد. به هر حال فراری وجود نداره، تو راه گذرت به یکیش میخوره، ببین دنبال کدوم داری میری. بعد بیا چی کار کن، حالا که این دوتا از هم جدا نمیشن، هر سمتی بری اون یکی میاد. پس بیا یاد میکن آن نهنگی را که ما را میکشد، ما را در میکشد. نهنگ فکر کنم 15-16 بار توی شعر مولانا اومده. بعد نواد یه بزرگترین جاندار کره زمینه، بزرگترین حیوان آبم که هست، خب از فیل و این چیزا هم بزرگتره، توی روی زمین هم بزرگترین جانداره. بعد ما یه قصه داریم توی قرآن، قصه کیه؟ یونسه که وارد دهان نهنگ شد. همین دوتا باعث میشه که نهنگ نواد قدرت، نواد بزرگی، ابهت، بعد دهانش رو باز میکنه، هست و نیست تو رو یهو. یه گرگ بخواد تو رو بخوره چجوری میخوره؟ ولی نهنگ چی کار میکنه؟ یعنی در یه آن میبینی هیچی
نیست.
این نهنگ و اینجور مواقع شعرها به کار میبرن. بقیه موارد مثلا شیر میاد، نمیدونم گرگ میاد، زلزله میاد، چیز میاد، ولی نهنگ که میاد یهو میاد. خب حالا نگاه کن، یه نهنگی میاد که ما را در میکشن. بعد ببین دیگه اونجا خوب و بد مهم نیست، همه چی رو هم ببین، فهم و وهم و خوب و زشت و خشک و تر، سه جفت متضاد رو آورده، یعنی همه چیز. اینم هم که بارها گفتم وقتی دو چیز متضاد پشت همه، یعنی همه چیز، خوب و بد همه چیز، زشت و زیبا یعنی همه، شب و روز یعنی همه وقت، همه چیز رو از بین میبره. بعد یه مثالم میزنه، همچو شمع نخل بندان کاتشش در خود کشد، کاغذ پر نقش و صورت در فتد در آب در. و نخل بندان همین شمع‌سازی زمان خود ماه، با موم در قدیم میومدن یه شمعی درست میکردن شبیه درخت، شبیه نخل، چون نخل ها بیشتر شبیه شمع بودن، شبیه نخل. نخل بند مایه که جامد میشه بگیم چی؟ میگیم بسته. اون مومه رو آب میکردن، شبیه درختش میکردن، بعد میبست، بهش میگفتن نخل بند. نخل بند در واقع شمع امروز ماه که همه شکلیش هم هست دیگه، الان شکل انواع حیوانات شبیه خودت هم بخوای درست میکنن بعدش برات میدن. خب حالا این شمع ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که وقتی میسوزه خودش میسوزه. شمع چیزی نداره که، یه فتیله داره و اون مادهه، وقتی تموم میشه همه وجودش تموم شده، همش رفته. شمع که میسوزه تموم میشه چی میمونه ازش؟ همچوش نهنگ میاد تو رو میبلعه، منو میبلعه، هممونو میبلعه، مثل شمع نخل بندان کاتشش در خود کشد، خود شمع هم از بین میره. اون میخواد نور بیفشانه ولی در نهایت خودش هم از بین میره. کاغذ پر نقش و صورت در فتد در آب در. بعد اینا رو با یه کاغذهای تزیین میکردن، وقتی شب آب میشه اون کاغذ ها میسوزه و میریزه. در نهایت یعنی همه چیز روزی از بین خواهد رفت، مثل شب، مثل نهنگی که میاد در میکشد، خشک و تر و خوب و زشت و شادی و غم و درد و رنج و. خب این چی میخواد؟ میخواد هر چیزی تو داشته باشی از بین میره. بس چیکار کنم؟ حالا که همه چی از بین میره شما باشی چیکار میکنی؟ ما اینطوریم که میشینیم قصه میخوریم چرا از بین میره، ولی مولانا میگه حالا که همه چی قرار از بین بره چرا من خوشحال نباشم؟ پیشینم هی قصه بخورم که چرا عبه میره؟ خب بالاخره که عبه میره، چه من خوشم بیاد چه نیاد، همه چیز فانیست الا ذات. وقتی اینطوریه دو تا راه داری، یک با ذات خداوند یکی بشی، دو از لحظه حالت. مولانا جفتش رو انتخاب میکنه، میگه حالا از این طرف اگه سوخت دادم حداقل از اون طرف سوخت ندم، اگه با ذات خداوند نتونستم باشه حداقل از لحظم لذت بردم، اگه از لحظم نتونستم لذت ببرم حداقل با ذات خداوند یکی شدم. به خاطر همین مولانا وقتی به فنای دنیا پی میبره یک تئوری در عرفان شکل میگیره به معنای اغتنام فرصت، یعنی از لحظه حالت بیشترین لذت ممکن رو ببر، چون فردا یه نهنگی میاد و در میکشه، مثل شمعی میسوزی که میسوزه هیچی ازش باقی نمی. حالا هر چقدرم شمع خوشگل باشه، هر چقدرم پولدار باشه، هر چقدرم رئیس جمهور باشه، هر چقدرم جوون باشه، همون بعد چیکار میکنه؟ بعد مولانا میاد شروع میکنه به سرودن اشعاری که من دیگه شادم. چرا؟ چون ترس از دست رفتن و ترس از دست دادن یعنی پذیرش، یعنی به اینجایی میرسن حالا که همه چی از بین میره چرا شاد نباشم؟ ببین مسجد اقصاست دلم، این سبیت اصلا ببین حال وجودش رو داره توضیح میده، جنت مأواست دلم، حور شده نور شده جمله آثارم از او، قسمت گل خنده بود گریه ندارد چه کند، سوسن گل میشکند در دل هوشیارم از او، خانه شادیست دلم قصه ندارد چه کنم، هرچه به عالم ترشی دوری و بیزارم از او. ببین حالش اینطوری میشه. الان بعضی شب میگه خب این که ضد نقیض شد، مولانا میگفت شادی و غم با همه، چرا میگه من شادی و غم ندارم؟ مرحله بعدی شادی و غم با هم پذیرش شادی و غم میرسه به همش شادی. اگه اینجایی توشی شادی و غم با همه، اگه پذیرفتی شادی و غم با همه و شادی و غم بمیره میرسی به مسجد اقصاس دلم، نور شده حور شده دیگه، همه خوشیهای عالم در توه و از ترشی و از غم فراری میکنی. مسجد اقصا رو میشناسید؟ مسجد اقصا خیلی هم برای کشور ما مهمه، مسجدیه که امروزه تو بیت المقدسه. یه نکته داره مسجد الاقصا، اینه که در کتب تاریخی اومده که اون رو سلیمان نبی ساخته و اقصا یعنی چی؟
دور.
مسلمان ها بهش میگفتن مسجد الاقصا به خاطر اینکه خیلی از مکه و مدینه دور بوده. بعد سلیمان اصلا توی مثنوی فکر میکنم توی دفتر ششم یا دفتر سوم مولانا یه قصه ای در مورد ساختن مسجد الاقصی توسط سلیمان نبی میاره. الان مسیحی ها و یهودی ها معتقدن مسجد الاقصی زیر بیت المقدس کنونیه، یه مقدار درگیری هاشون به خاطر همینه دیگه، چون خیلی از قدیم بوده، هر کدوم اونجا برای خودشون اونجا رو چیز میدونن، واسه خودشون میدونن، در واقع اصلا اون سلیمان ساخته. حالا به هر حال مسجد اقصا نماد چی میشه تو ادبیات ما؟ نماد یه جای دور، یه جای خوب که هم قبله اول مسلمانانه، هم سلیمان نبی ساخته، هم یهودی ها و مسیحی ها میگن واسه منه، یعنی در نهایت برای همه ادیان مقدسه. بعد میگه وقتی میگه مسجد اقصا است دلم، یعنی دیگه حالم خیلی 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 خوبه. حور شده نور شده جمله آثارم از او، دیگه همه چی خوبه. اون وقت وقتی تو حال درونت خوبه، بیرونم اوضاع خوبه، همه چی خوبه. بعد میشه یه جوری میشه که اصلا تو فکر میکنی غم رو واسه خانم نوحی آفریدن، واسه آقای مهجوری اصلا غم نه ای آفریدن، یعنی اینقدر حالت خوب میشه. میگه قسمت گل خنده بود گریه ندارد چه کنه؟ تو گریه رو واسه شما ها آفریدن، واسه من فقط خنده. چرا؟ چون من از این مرحله رد شدم. سوسن گل میشکند، میشکند یا میشکفت چیزه، یعنی اعتبار و ارزش. سوسن گل خودش دوتا گله، گل که میدونید دیگه تو ادبیات ما گل سرخه، گل روزه، هر جا دیدید گل یعنی گل سرخی که ما الان میگیم سرخ محمدی طور اون شکلی از اون خانواده. بقیه گلا اسم دارن، سوسن، یاس، دسترن، میخک، سنبل. میگه سوسن و گل میشکند در دل هوشیارم از اون، اینقدر حالم خوبه، اینقدر شکفته ام، اینقدر اوضاع درونم خوبه، گل سوسن و گل سنبول و 10 گل دیگه هم پیش وجود من هیچ ارزشی، حال من اینقدر خوبه، اینقدر من شکفتگی دارم، خاله شادی است دلم، قصه ندارد، چه کنم من دیگه، چیکار کنم، من پر از شادیم. هرچه به عالم ترشی، دورم و بیزارم از او. به یه مرحله میرسی که هرچی هم قصه میبینه دیگه حالش خوبه، هرچی هم رنج میبینه باز حالش خوبه، میگه برو بابا. مثلا تو بری بهش میگی بمدم مثلا این مشکل رو دارم حالم بده، خدا کمکت کن، بعد هیچ ناراحتی نداره. مغول حمله میکنه هیچ ناراحتی نداره. چطوری میشه مگه؟ مغول حمله میکنه، خونهش رو ویران میکنه، این همه آدم رو میکشه، این همه جنگ از شرق تا غرب مغول در اون 40-50 سال را انداخت، میلیون ها آدم کشته شدن، چطور میتونی حالت خوب باشه؟ چطور حالت خوب باشه رو جلسه بعد با غزل خیلی خیلی جالبی میخونیم. فعلا و السلام علیکم و رحمت الله.